بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وإنما يصح إجراز الكامل. بحث ما در قرض. قرض یک قراردادی است، ایجاب و قبول میخواد بین قرض دهنده و قرض گیرنده، مقرض و مقترض. چون قرارداد مالیه باید متعاقدین کامل باشند، کمال فکری، یعنی عاقل بالغ. پس هم مقرض باید عاقل بالغ باشه، هم مقترض باید عاقل و بالغ باشه. این دوتا رو در یک جمله بخواهیم خلاصه کنیم میشه اقراض الکامل. یصح اقراض الکامل، فقط این صحیحه. قرض دادن به کامل یا قرض دادن کامل، این از جمله جاهایی است که استعمال لفظ در اکثر از معنام واحد شده، دو تا معنا، قرض دادن به کامل، قرض دادن کامل، اضافه مصدر به فاعل، اضافه مصدر به مفعول. پس باید متعاقدین در عقد القرض عاقل بالغ باشند. عرض کردیم وقتی انسان قرض میده تملیک میکنه در قبال بدل و شی، این اسکناس رو به او تملیک میکنه، اونم میره در اسکناس تصرف میکنه در ملک خودشه، ولیکن به ذمه این مقترض قرض گیرنده میاد بدلش رو بده. بدل الشیء در مثلیات مثل الشیء، در قیمیات قیمت الشیء. اما مثلیات چیه، قیمیات چیه، در جلسه دیروز و در کتاب متاجر توضیح دادم. اینجا هم یه تعریفی از مثلیات مرحوم شهید ثانی می فرماید. شهید اولم این تعریف رو اجمالا دارد. خب در قیمیات که قیمت این مال قرض داده شده میاد، قیمت کدوم روز، مثلا انسان گوسفندی رو به کسی قرض بده، ایبی نداره، گوسفند رو به او میده، فروش نیست، چون فروش نیست دیگه خیار حیوان نداره، خیار حیوان مربوط به بیعه، بایعه و مشتری باید باشه که مشتری تا سه روز خیار حیوان داره. اینجا دیگه مقرض و مقترضه، احکام بیع اینجا نیست، به او قرض میده، به ذمه او میاد قیمت این گوسفند، دیگه ثمن المثل میاد، قیمتش در بازار چقدره، اون به ذمه این مقترض میاد، نه ثمن المسما، چون بیعی صورت نگرفته. خب قیمت کدام زمان، چون چند تا زمان هست، یک زمان قرض دادنه، دو زمان تصرف در این گوسفنده، مثلا گوسفند رو ذبح میکنه میخوره، سه زمان قبضه، قبل از تصرف قبضه، پس ایجاب و قبول، عقد، قبض، تصرف و زمان اداء دین، میخواد دینش رو پرداخت کنه. این چه قیمت گوسفند رو باید محاسبه کنه به طرف بده، قیمت یوم القرض، یوم العقد، یوم القبض، یوم التصرف، ام یوم الادا. ایشون میفرماید یوم القبض، چون مشهور معتقدند ملکیت در قرض با قبضه. دقت کنید، در بیع خرید و فروش نقل و انتقال با عقده، با صرف نقل و انتقال ایجاب و قبول بیع در بیع تحقق می‌یابد ملکیت. البته بیع صرف استثناست، بیع سلم استثناست، در اینجاها در صرف تقابض باید باشه تا ملکیت بیاد، در سلم هم قبض مبی باید باشد تا قبض سمن باید باشد تا ملکیت بیاد، اونها استثناء، ولی در بیهای متعارف غیر از این دو کلن با عقد و ایجاب و قبول ملکیت میاد. اما فلگرز نه، در قرض با قبض میاد، ایجاب و قبول به علاوه قبض. بعضی ها حتی گفتن نه، ایجاب و قبول و قبض به علاوه تصرف، هم باید گوسفند رو قبض کنه هم گوسفند رو تصرف کنه. البته منظور از تصرف تصرفات مخصوصه، انواع و اقسام تصرفات رو در خیار و قبض خوندیم، منظور همه این تصرفات نیست، تصرفات ناقله یا متلفه. مثلا ذبح کنه گوسفندو، یا گوسفندو بفروشه، یا نقل بده از ملکیت خودش خارج بشه. این نوع تصرفات سبب میشه که به ملکیت طرف در بیاد و ذمه‌اش مشغول بشه به قیمت گوسفند. ثمره بحث کجاست؟ اگر قائل بشویم با قبض دیگه، با قبض گوسفند به ملک طرف در اومد، به ملک مقترض، اگر طلبکار قرض دهنده قرضش رو مطالبه کنه نمیتونه مجبور کنه گوسفند رو بده، چون بر عهده فرد قرض گیرنده قیمت گوسفند است، چون با قبض به ملک او در اومد دیگه او ذمه‌اش به قیمت گوسفند مشغول و ذمه شد. اما اگر قائل بشویم به این که با تصرف به ملکیت مقترض در میاد، وقتی قبض کرده هنوز به ملک مقترض نیومده، در ملک مقرض هنوز این گوسفند، بله اذن در تصرف داره، میتونه بخوره میتونه بفروشه، اما فروخت به ملک اوست، در ملک خودش فروخت، خورد به ملک او منتقل شد و به ذمه‌اش قیمت گوسفند اومد. پس اگر بخواد مطالبه کنه قبل از اینکه تصرف کرده باشد بعد القبض، خود گوسفند رو میتونه مطالبه کنه، دیگه مجبورم میتونه بکنه چه گوسفند رو به من بده. اما اگر با قبض بدونیم قائل بشویم که با قبض به ملکیت طرف میاد، نه، این ثمره سه مشهور گفتن. شهید ثانی یه اشکالی به این ثمره هم داره، در متن تطبیق خواهیم کرد. بعد نکته‌ای که اینجا بعدش مطرح میکنه اونم اینه که در بحث قرض شرط مدت برای قرض لزوم آور نیست، یعنی ایشون معتقده عقد قرض عقد جایزه، شرط مدتم بکنی لازم الوفا نیست، من این قرض رو به شما میدهم یک ماه بعد تحویل بدی، اونم قرض رو میگیره برای یک ماه بعد، فرداش ایشون بیانش اینه، فردا میتونه قرضش رو مطالبه کنه. بله نه، اگر طرف مؤثر باشه حکمش جداست، اون بحث مطالبه یک بحثی است، بحث مؤثر بحث دیگری است، یعنی امکان پرداخت نداره، در این صورت خب بهش مهلت میدن، اون یه بحث دیگر است مربوط به اعثاره، باید اعثارش اثبات بشه. اما طرف مؤثر نباشه ولو به مقرض گفته یک ماه بعد قرض رو خواهم داد، با این بیانی که شهید داره میتونه یک روز بعد مطالبه کنه و ازش بخواد، چون شرط عجل لازم الوفا نیست برای قرض شرط عجل بکنی. بله، اگر این شرط عجل رو در یه عقد لازمی داخل کنی، نه در عقد جایز، بیایی بگی که یه قرضی گرفته ای از طرف، بعد خونش رو میخری، میگی به شرطی من این خونه شما رو میخرم که اون قرضی که به تو بدهکارم یک ماه بعد بدم. شرط ضمن عقد لازم کردی، مدت ادا رو. اینجا بنابر نظریه شهید ثانی در بحث شرط ضمن عقد واجب الوفا میشه، چون اونجا هم یه اختلافی بود که آیا شرایط وجوب تکلیفی داره یا نه. شهید ثانی معتقد بود وجوب تکلیفی داره، شهید اول در لمعه نه، صرف حکم وضعی میدونست که اگر به شرط عمل نکنه خیار تخلف شرط داره، اما شهید ثانی همونجا فرمود که نه، غیر از حکم وضعی حکم تکلیفی هم داره، چه مراجعه کنید به بحث خیار اشتراط. پس ایشون معتقده این یه بحث مبتلابهیه. بعضی از فقها معتقدن نه، قرض عقد جایز نیست، عقد لازمه، به همین خاطر شروط داخلش هم لازم الوفاه، اما ایشون معتقده قرض عقد جایزه در این لمعه، و چون عقد جایزه شرط عجلش هم لزوم آور نیست، میتونه زودتر هم مطالبه بکند، مگر اعصار، که اون اعصار اصلا به عجل ربطی ندار، به مدت ربطی ندار. بحث دیگری این است، هر کس از دیگری قرض گرفت واجب است نیت ادا بکند که من روزی پرداخت خواهم کرد، ولو الان امکاناتم نداره پرداخت کنه، به این نیت بگیرد که نه پرداخت نخواهم کرد، این از ایمان نقصان داره، این یه نوع فسق گناهه، چون حق غیر رو باید پرداخت کرد. الان امکاناتم نداره، باید نیت کنم هر وقت ممکن شد امکاناتم پیدا شد قرض طرف رو باید بدم. امام حسین علیه السلام در روز شب عاشورا یه نکته ای فرمود که خیلی عجیبه، فرمود هر کس دیون بر ذمه‌اش هست برگرده، نمونه اینجا، اول دینشو بده بعد بیاد. همین خاطر انسان باید نیت پرداخت دینشو داشته باشد، ولو ممکن الان امکانات مالی نداره پرداخت کنه، ولیکن این نیت که امکانات داره. بخونیم، میفرماید و این نمایسه و حق این است و جز این نیست. این نماز ادات حسره، یعنی فقط قرض دادن به این میشه، به جز این نمیشه. این نمایسه و فقط صحیح است اقراض کامل. اینو دو جور معنا کردم، قرض دادن به کامل یا قرض دادن کامل. کامل یعنی چه؟ علاوت یرتفع و انحل حجر فی المال، کامل به شکلی که محجوریت مالی از او مرتفع شده باشد، از اون شخص. یرتفع و انحل کامل، محجوریت مالی، یعنی سفیه نباشه، بالغ باشه، عاقل باشه، اینطوری که محجور فی المال نباشه. کتاب الحجر رو هم خواهیم خوند، افرادی که محجورن، صغیر محجوره، مجنون محجوره، سفیه مجنون، اینا نباشه. و اراده کمال المتعاقدین معن، اراده کرده کمال متعاقدین را با هم، یعنی در این جمله انگار هم اضافه مصدر به فاعل، هم اضافه مصدر به مفعول. به اضافت المستر للفائل والقابل، اینجا مستر یعنی اقراز، هم اضافه شده به فائل قرض دادن کامل، هم اضافه شده به قابل، یعنی اینجا مفعول، یعنی قرض دادن به کامل، هم باید قرض دهنده کامل باشه، هم قرض گیرنده کامل باشه. خب این بس تمام شد. مسئله بعدی، و کل ما تتساوا اجزاؤه، هر کالایی که هر اشیایی که اجزایش مساوی باشه، در قیمت مساوی باشه، مثلا یه مشت گندم با این یه مشت گندم از جای دیگرش برداری در یه چیز گندم قیمتاش مساویه، ول منفعت در منفعت مساوی باشه، و تتقارب صفاته، صفاتش هم عرفاً به هم نزدیک باشه، البته یه مقدار کوچیکی و بزرگیش این متسامح فیه، مثلا کل حبوب، حبوبات، دانه ها، ول ادهان، روغن ها، اینا مثلیاتن، یثبت فی الذمه مثله، در ذمه اون شخص مقترض مثل اون شی میاد، مثل اون کل ما میاد، مثل اون زمینش برمیگرده به اون ما. و ما لا یتساوا اجزاؤه، اما اون اشیا و کالاهایی که اجزایش مساوی نیستن، در جلسه گذشته گفتم این تعریف به درونه، درون یک کالاست، مثلا حیوان، اجزای حیوان، مثلا سرش با گوشتش با جگرش با سایر اجزایش مساوی نیستن، نه در منفعت، نه در قیمت و نه در شکل. اون وقت قیمی حساب میشه، تثبت و قیمته، قیمتش ثابت میشه. خب چی؟ من چهار تا احتمال گفتم، یوم القبض، قیمتش در روز قبض، چون با قبض ملکیت میاد، مشهور فقها اینه، نه با تصرف، نه با ایجاب و قبول عقد، نه با ادای پرداخت، اونها نه، یوم القبض، لأنه وقت الملک، چون یوم القبض وقت ملکیت. و بهی یعنی بالقبضه یملک المقترض القرضه، با این قبض مالک میشه قرض گیرنده قرض را، منظور از قرض یعنی المقروض را، قرض داده شده رو، علل مشهور، مشهور فقها اینه، لا بالتصرف، نه با تصرف، چه توضیحشو در خارج دادم. گیله بعضی استدلال کردن به این، استدلالشون درست نیست، اما این مسئله رو خود حکم ما قبول داریم، با قبض مالک میشه مقترض نه با تصرف، اما استدلالشون درست نیست. بعضیا گفتن چون دور لازم میاد به همین خاطر در قبض، با قبض مالک میشه، اگر با تصرف مالک بشه دور لازم میاد. چرا؟ چون انسان مالک میشه تصرف میکنه، اگر با تصرف مالش بشه میشه دور، میگه نه این قسمتش درست نیست، چه انسان مالک میشه تصرف میکنه، انسان معزون میشه تصرف میکنه، در آریه تصرف میکنه چون معزونه، در اباحه تصرف میکنه چون معزونه، با معزونیت تصرف درست میشه، یعنی میشه دور لازم نیاد. ما اگر قائل بشویم به این که با تصرف ملکیت میاد، هیچ دوری لازم نمیاد، اما نه، ادله ای داریم که با قبض میاد نه با تصرف. میفرماید گیل لانه فرع الملک، گفته شده چون تصرف فرع ملکه، فیمتنع کونه شرطا فی، ممتنع کونه یعنی کون تصرف شرط در ملکیت باشه، و الا داره، و الا شرط باشه دور لازم میاد، تصرف متوقف بر ملکیت، ملکیت هم متوقف بر تصرف میشه. و فیه منع و تبعیته للملک مطلقا، فیه یعنی فی ما ذکر، این استدلالی که در این قیله هست، این استدلال ممنوع هست، ما منع میکنیم. چه چیز کدام قسمتشو منع میکنیم؟ منع و تبعیته للملک، ما منع میکنیم تبعیت تصرف للملک، این چه تصرف تابع ملکیت باشد مطلقا، نه مطلقا نیست، بعضی وقتا تابع اذنه، بله بعضی وقتا تابع ملکیت، مشتری مالک میشه تصرف میکنه بعد در اون مسمن، اما در بعضی وقتا مثل در آریه و اباحه فرد مالک نمیشه، معزون میشه و تصرف میکنه. از یچ فی فیه، در تصرف کافی اذن المالک، و هو هنا حاضرون، اذن مالک در بحث قرض حاصل شده، بالعقد با ایجاب و قبول، اصلا با ایجاب، اصلا با ایجاب و قبول هم نه، با خود ایجاب اذن اومده، چون اذن دیگه انشاء دیگه، ایگاء صرفه، اذن با اون همون ایجاب اولی که مقرض گفت من اینو به تو دادم انتفع به تصرفی، اذن اومد با قبل تو عقد درست شد و الا اذن با ایجاب اومده. پس با اذن تصرف میاد، این دور لازم نمیاد. میفرماید اذ یکفی فیه اذن المالک و هو هنا حاصل بالایجاب و حیث قلنا. خب از اینجا به بعد ثمره دو گل رو میخواد توضیح بده. اگر قائل بشویم با قبض ملکیت میاد چه ثمره داره، با تصرف ملکیت میاد چه ثمره ای داره. و حیث قلنا به ملکی بالقبض، وقتی قائل شدیم که این مقترض مالک میشه با قبض، ملکی ضمیرش میتونه به مقترض برگرده، اضافه مصدر به فاعل میتونه به قرض برگرده به معنای مقروض، ملک المقروض بالقبض، اون وقت اضافه مصدر به مفعول میشه. وقتی قائل شدیم که این مقروض رو مالک میشه با قبض یا مقترض مالک میشود با قبض، وقتی قائل شدیم فله رد و مثلی، دیگه مقترض حق دارد مثلش رو رد کنه نه عینشو، مع وجود عینی، با اینکه عین قرض موجوده دیگه اون ملک خودشه، به ذمه‌اش اومده مثلشو بده، بدلشو بده، چه قیمت باشه قیمتش، مثلی باشه مثلش. و این کره المقرض، ولو مقرض نخواد، خوش مقرض نمیتونه اجبار کنه چه این گوسفندو من به تو قرض دادم هنوز چه موجوده پس اونو بده، نه، با قبض مالک شد گوسفند، الان این مقرض ذمه مقترض رو مالکه نه این گوسفند رو. لان العینه هی نیزن تسیر و چه غیرها من امواله، چون این عین یعنی عین مقروضه در این هنگام، یعنی هین القبض دیگه میشود مثل غیر این از سایر اموالش، یعنی سایر اموال مقترض. والحقو یتعلقو به ذمته، دیگه حق، منظور از حق یعنی حق مقرض، این دینی که داره الان مقترض نسبت به مقرض، این حق متعلق شده به ذمه مقترض. فیتخیر فی جهت القضا، پس این مقترض است که مخیر است چجور ادا کند، مقرض نمیتونه مجبور کنه چه فقط این گوسفند من مرا چه به تو قرض دادم و موجوده بده، نه، من قیمتش بر عهدم هست، در مثلیاتم مثل بر عهدم است، چه این 10 کیلو برنجی چه به من قرض داده این موجود باشه اینو بدم، اینم عین الشی مثل الشی هست، یا از بازار 10 کیلو مثل این برنج بخرم بدم. میفرماید اما ولو قلنا به توقف الملک علی التصرف، اما اگر قائل شدیم که نه ملکیت متوقف بر تصرفه، تا تصرف نکرده مالک نیست، مقترض، تصرفم گفتم یه تصرف مخصوصیه، یعنی تصرف ناقله یا تصرف متلفه مفوته، یعنی یا مثلا گوسفندو بخوره یا گوسفندو مثلا هدیه کنه بفروشه، از نقل کنه از ملک خودش. میفرماید ولو قلنا به توقف الملک علی التصرف وجب دفع العین، اون وقت واجب خود این عین رو پرداخت کنه به مقرض، مع طلب مالکه، وقتی مالک العین طلب کرد مطالبه کرد عینشو. اینجا میخواد در این ثمره خدشه‌ای وارد کنه، ما ثمره‌ای بین نظریه قبض و نظریه تصرف قائل شدیم، میگه یمکن القول بذالک و ان ملکناه بالقبض، ممکن است ما قائل به این بشیم، یعنی بگیم طرف حقدار عین خودشو بگیره، ولو ملکناه یعنی مالک بدانیم، اینجا ملکناه یعنی علمنا بالملکیه، ولو مالک بدانیم ما، این مگرز رو با گبز مالش بدانیم. چرا مرحوم شهید ثانی این گونه تصور میکنه که چون گرز عقد جایزه، خب فسخ میکنه عقدشو، وقتی فسخ کرد خود عینشو میتونه بگیره دیگه. این یه نوع مسئله رو پاک کردنه، یعنی صورت مسئله رو پاک کردنه. چون بحث ما در صورت مطالبه گرزه، نه در صورت فسخ گرزه. گرزشو میخواد مطالبه کنه، نه گرزو به هم بزنه محو کنه از بین برود. ایشون به همین خاطر با یمکن گفت، اون ثمره پس سر جای خودش هست. میگه بناءً علی کون القرض عقدن جایزن، بنابر این که خود عقد قرض عقد جایزیست و من شأنه، شأن هر عقد جایز اینه که رجوع و کل عوض الی مالکی، هر عوضی در عقد جایز به مالکش برمیگرده. اذا فسخ، وقتی این عقد فسخ شد، فسخ العقد. چل هبه، مثلا هبه، شما به کسی عینی رو هبه کرده اید، فسخ کنید همون عین به تو برمیگرده دیگه، نه مثلش نه بدلش. ول بیعو به خیارن، همچنین کل بیعه به خیارن، اینجا هم همون عینی که به طرف فروخته اید مبیع به شما برمیگرده. قرضم به شرحیزن، چون عقد جایزه عین خودش برمیگرده. پس ثمره‌ای بین قبض و تصرف نیست. در هر دو این مگرز فسخ کند میتونه عینشو بگیره. چه قائل به این بشیم که ملکیت با قبضه، چه قائل به این بشیم که ملکیت با تصرفه. اما این حرف درست نیست، چون ما ثمره جایی بحث میکنیم که قرض باقی مونده. شما قرض رو از بین بردید و میگید ثمره ای نیست. بحث بعدی چینا رو از خارجم توضیح دادم. ولا یلزم و اشتراط العجل فی، لازم نمیشود، یعنی لازم الوفا نمی شود، شرط عجل فی در این قرض، یعنی در قرض هر شرط عجلی کنید لازم نمیشه. لا لهو، نه برای این مال که به عنوان قرض اخذ شده، ولا لغیرهی، همچنین نه برای غیر این مال. یعنی ممکنه شما مدتی تعیین کنی برای خود این ادای قرض، این میشه لهو. ممکنه نه، در همین عقد قرض یه مدتی برای یه چیز دیگر تعیین کنید. مثلا شما یک قرضی از طرف میگیرید، یه مال نسیه هم گرفته اید، میگید من این قرض رو از تو میگیرم به شرط، و این قرض نقده دیگه، لاچن به شرط این که اون ثمنی که نسیه من خریدم یا تو از من خریده این نسیه، مثلا در بایه فرض کنیم تا مبتلا به بشه، من این قرض رو از شما میگیرم به شرط این که اون ثمنی که من به تو طلب دارم، این ثمن رو مثلا زودتر بدهید، یه هفته بدهید، نه یه ماه. ثمن مثلا نسیه یه ماهه بود، نه اینا لازم الوفا نیست. پس نه خود مدت قرض لازم الوفاست، نه غیر این قرض. چرا لازم الوفا نیست؟ سرش این است، عقد قرض عقد جایزیه. لأنه تون این قرض عقد جایزون، فلا یلزم ما یشترط فی، پس هر چیزی که در این عقد جایز شرط بشه لزوم آور نیست، چون خودش لزوم آور نیست، چه برسد به شرایطش. البته من اینجا یه خدشه‌ای دارم قابل تحقیقه، چه آیا واقعا عقد قرض عقد جایزه؟ خب در هر حال ما جرلومه رو توضیح میدیم. الهاگن لشرطهی به جزه، الحاق لاحق میکنیم شرط عقد جایز رو به جزء عقد جایز. خود جزء عقد جایز لازم الوفا نیست، میتونی فسخ کنی، چه برسد به شرایطش. نعم، بله، یه جایی لازم الوفا میشه، اونم این که این مدت رو در یه عقد لازم دیگری داخل کنی، شرط ضمن عقد بی مثلا بکنی. نعم، لو شرط عجل الغرض فی عقد لازم اگر شرط کند، شرط کننده یا شرطه هم میشه شرط بشود، اون وقت اجل رو باید بخونیم. اگر شرط کند اجل مدت، مدت قرض رو در یه عقد لازمی مثلا در یک بیعی ضمن بیع قرار بدهد، لازمه، لازم میشه علاما سبب، بنابر اون نظریه که ما داریم، نه بنابر نظریه صاحب لمعه. چون ما اختلاف داشتیم در خیار اشتراط این بود آیا شرایطی که در ضمن عقد است واجب الوفا یا فقط حکم وضعی داره، بنابر نظر ما علاما سبق اون وقت لازم الوفا است. آخرین حکمی که الان میگم و توضیح دادم اینه که یجب علی المدیون نیت القضا، واجب بر این بدهکار از اینجا به بعد دیگه از بحث قرض خارج میشه. من عرض کردم در جلسه دیروز شهید اول، اول با قرض شروع میشه بحث کتاب و دین، ادامش با دینه که اهم از قرضه. از اینجا به بعد هی مدیونه دیگه، بحث فقط قرض نیست. به هر شکلی شما مدیون شده ای، چه قرض گرفته ای مدیون شده ای، چه مال غیر رو تلف کرده ای، چه بیع سلف کرده ای، بیع نسیه کرده ای، خلاصه مدیون شده ای، این بحثش الان از این به بعد احکام دین رو بحث میکنیم. یجب علی المدیون نیت القضا، واجب بر مدیون این که نیت پرداخت داشته باشد، در این نیت داشته باشد قرضش رو پرداخت کنه. سوا اون قدر علی ادائه ام لا، فرق نمیکنه قدرت بر ادایش الان داره ادای دینش یا قدرت هم نداره. خب قدرت نداره، نیت القضا یعنی چه؟ میگه به معنی العزم، به معنی این که اراده داشته باشد و این عجزه، ولو الان عاجزه، بر ادایش نیت تصمیم داشته باشد، بر ادایش ازا قدره، زمانی که امکانات یافت. و سوا اون کان صاحب الدین حاضرن املا، فرق نمی کنه طلبکار الان حاضره یا غایبه، باید تو نیتش در قلبش این باشه که من تصمیم دارم دینمو بدم، ولو الان اینجا نیست یا الان من ندارم الان. لأن نزالش من مقتضی ایمان، چون نیت پرداخت دین از مقتضایات ایمانه. کما یجب العزم علی اداء کل واجب و ترک کل محرم، چنانچه فقط به دین مخصوص نیست این مسئله، انسان باید تصمیم داشته باشد بر ادای هر واجبی و بر ترک هر حرامی، تو نیتش این تصمیم رو داشته باشد، مقتضای ایمان اینه. و قد رویه، روایتی هم هست که ان کل من عزم علی قضاء دینه، هر فردی نیت داشته باشد، تصمیم داشته باشد که دینشو ادا کنه، او این علی، بر او کمک میشه، بر اون شخص معاونت میشه، از طرف عالم امداد ملکوت کمک میشه. و انه ینقص من معونتی، در حدیث معونه هست از ماده اون، اینجا معونت هست اصل حدیثونه. و هم روایتش ادامش اینه، از کمکش ناقص میشه، یعنی به او کم کمک میشه به قدر قصور نیته، وقتی نیت ادایش قاصره، در تردد باشه، ملائکه هم اینو زیاد کمک نمی کنن. اما اگر با قاطعیت داشته باشد در ادای دین، به او کمک میشه، اعانه میشه. پس واجب این مدیون بدهکار با این نیت، با این تصمیم زندگی کنه که من روزی دینمو پرداخت خواهم کرد، اگر الان دارم باید بالفعل پرداخت کنم، ندارم تصمیم بر پرداخت داشته باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.